أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه برهان اقامه کردن بر وجوب وجود که حقیقت الوجود من حیث و هیه واجبتون، نقضی از حکمای مشاب بر این برهان وارد شده است که همون دلیلی که دلالت می کند بر وجوب حقیقت وجود من حیث و هیه دلالت می کند بر وجوب حقیقت وجودی که مقید به اطلاق است در برابر وجودات مقیده به قیود خاص وجودی. اونگاه شبهاتی که بر این نقض وارد بود نقل کردن دورت کردن و این نقض را متجه الورود نشون دادن. اونگاه این نقض را دارن جواب میدهن و میخواهن ثابت کنن که واجب حقیقت وجود من حیث و هیه است، نه حقیقت وجود مقید به قید اطلاق و مانند آن. در جواب نقض حکمای مشا فرمودن این طبیعت واجبه که در برابر وجودات خاص قرار دارد و همه اینها ملزوم اون موجودیت مشترک هستند و اون موجودیت مشترک یک مفهوم لازمی است که بر این ملزومات به نحو تشکیک صادق است و این ملزومات حسس وجودی هستند و طبیعت واجب اعلی الحسس است. این طبیعت یا کلی است یا شخص است. اگر کلی باشد و یک فرد از او موجود باشد و بقیه معدوم، این طبیعت حتما ممکنات الوجود است که بحثش گذشت. چون امکان با وجوب سازگار نیست، پس طبیعت واجبه کلی نیست، زیرا هر طبیعتی که کلی باشد و یک فرد از او موجود باشد و بقیه معدوم، این طبیعت یقینا ممکنت الوجود است و نواجبت الوجود. پس کلی بودن طبیعت واجب محال است، قهرن شخص خواهد بود و نه جزئی. نه اینکه اگر کلی نشد با جزئی باشد، اون جزئی در برابر کلی از اقسام مفهومن و جزء معقولات ثانیان صورت ذهنی یا کلی است یا جزئی، و عینیت خارجی نه کلی است و نه جزئی، بلکه شخص است به تشخص ذات. اگر کلی نشود یقینا شخص خواهد بود. اونگاه در صورتی که طبیعت واجب شخص خارج باشد، اشکالاتی از طرف عرفان نظری بر سخنان حکمای مشا وارد خواهد شد که اون اشکال را ماتن در بحث‌های بعد بیان می‌کنند. الان در تصویر این مطلب که چگونه یک حقیقت شخص خارجی است و کلی نیست دارن تصویر می‌کنند و خلاصه آن به چهار صورت تبیین می‌شود. صورت اولا آن است که این طبیعت واجبه چون تعین عین ذات اوست، بنابراین کلی نخواهد بود و الا قلب حقیقت لازم می آید. صورت ثانیه آن است که تعین لازمه این ذات باشد، یعنی لازمه هویت و نه لازمه ماهیت. اگر یه هویتی تعین لازمه او بود، قهرن این هویت شخص خواهد بود و نه کلی. طبق این دو وجه طبیعت واجبه عبارت از هویت عینی خواهد بود و کلی نخواهد بود. لکن این دو وجه ثابت نمی کند که طبیعت واجبه افراد ذهنی ندارد، فقط ثابت می کند که افراد خارجی ندارد. اگر طبیعت واجبه افراد ذهنی می داشت، این دو وجه برای ابطال اون کافی نبود. لذا دو وجه دیگر ذکر می کنند که یکی از اون دو وجه برای ابطال افراد ذهنی داشتن طبیعت است، یعنی طبیعت واجبه نمیتواند افراد ذهنی داشته باشد. در قبال اون وجه اول و دوم که ثابت کردن طبیعت واجبه نمیتواند افراد عینی و خارجی داشته باشد، وجه چهارم دلیلی است مطلق که دلالت میکند به اینکه طبیعت واجبه نه فرد خارجی دارد، نه افراد خارجی دارد و نه افراد ذهنی. وجه سوم که دلالت میکند به اینکه طبیعت واجب افراد ذهنی ندارد این است که اصولا کلیت به این است که یک صورت علمی مطابق با افراد کثیر باشد. پس در کلیت از یک طرف صورت مطابق، از یک طرف افراد مطابق لازم است. اگر چیزی صورت علمی نداشت، یعنی ممکن نبود به ذهن بیاید تا مطابق فرد یا افرادی باشد، یک همچه چیزی کلی نخواهد شد، زیرا کلیت وصف اون صورت متذهنی است که مطابق با افراد کثیری است در خارج یا مطابق با افراد کثیری است در ذهن. بالاخره مطابق و مطابق یا هر دو در ذهنن، یا احدهما که مطابق است در ذهن و الاخر که مطابق است در خارج. پس صورت مطابقه حتما باید در ذهن باشد، خواه اون مطابق ذهنی باشد، کما فی الکلیات ذهنیه مانند امکان و لا شیء و لا ثابت و نظائر آن، یا اون افراد مطابق فرد خارجی باشند مانند کلیات حقیقیه. اگر چیزی هرگز به ذهن نمی آید، پس صورت مطابقه ندارد، و اگر صورت مطابقه نداشت کلی نخواهد بود. اگر چیزی صورت مطابق نداشت کلی نخواهد بود واضح است. و اما چرا طبیعت واجبه صورت ذهنی ندارد، به ذهن نمی آید؟ برای آنکه تعقل عبارت از حصول صورت شیء لدى العاقل نیست که مشاء برانن یا جمهور منطقیان برا منطقی ها برانن، بلکه تعقل عبارت از اتحاد عاقل با معقول است و ارتباط وجودی عاقل با معقول است. اگر تعقل عبارت از ارتباط وجودی عاقل با معقول است، اون معقول نباید تعین داشته باشد، زیرا اگر تعین داشته باشد دیگر با تعین عاقل مرتبط نخواهد شد، یکی نخواهد شد. اگر تعقل به اتحاد عاقل با معقول است، اون معقول یا باید تعین رو رها کند یا باید تعین رو داشته باشد. اگر متعین باشد و تعین خود را حفظ کند، چون اگر معقول شد به تعین عاقل متعین است، اگر تعین خیشتن خیش را هم حفظ بکند، یلزم ان یکون لشیء واحدین تعینان، یعنی تشخصان، یعنی وجودان، یعنی یلزم ان یکون الواحد اثنین. و اگر تعین خود را رها کرد، چون تعین ذاتی اوست یا لازمه ذات است، چیزی که تعین عین ذات اوست، او نمیتواند تعیل خود را رها کند، وگرنه سلب و شیعه نفسه لازم میآید. این تعیون یک وصف عاریتی برای او نبود، مانند دیگر صور معلومه که گاهی دارای این وصف باشن گاهی دارای این وصف نباشن. چیزی که تعین را از خارج گرفت میتواند رها کند، ولی اگر چیزی عین تعین بود، رها کردن تعین همانو سلب ذات از خود ذات همان. بنابراین ممکن نیست هویت واجبه که تعین عین ذات اوست تعین خود را رها بکند. پس اگر تعین را حفظ کرد، با حفظ تعین معقول شد، یلزم ان یکون لشیء واحد تعینان. و اگر تعین را رها کرد، یلزم سلب الشیء نفسه. این وجه خوبی است، اما استمداد از وجه اول و دوم گرفتن است، نه وجه جدا. اگر ما وجه سوم را به عنوان یک وجه مستقل پنداشتیم، دیگر نباید بگوییم تعین ذاتی واجب است یا لازمی ذات است. در خلال استدلال بر وجه سوم این مقدمه را عقص کردن که طبیعت متعینه به ذاتها نمیتواند معقول باشد، برای اینکه یا تعین را حفظ میکند یا از دست میدهد و هر دو محذور دارد، این تتمیم وجه سوم است به وجه اول. استمداد از وجه اول است در تشریح وجه سوم. ما نباید در وجه سوم وجه اول یا دوم را به عنوان مدد ذکر بکنیم، بگوییم چیزی که تعین عین ذات اوست. ما در وجه سوم باید بگوییم که این طبیعت واجبه معقول نخواهد شد، باید برای این دلیل ذکر بکنیم. نه چون ذاتن متعین است اگر به ذهن بیاید یا تعین خود را حفظ می کند یا از دست می دهد، اگر حفظ کند که محذور تعدد، و اگر از دست بدهد محذور سلب شی از نفس. روش مرحوم آخوند در این گونه مسائل که حقیقت واجب به ذهن نمیاد و مانند آن، این است که اگر چیزی هستی خارجی بود، این به ذهن بیاد نخواهد شد، چون خارجیت عین ذات اوست. چه اینکه صور ذهنیه و معقولات ذهنیه هم به خارج راه ندارن، چون ذهنیت ذاتی اوناست. و لن غلب از ذهن و خارجن و خارج و ذهنن. ما الان بحث در وحدت و کثرت نداریم. بالاخره واجب وجود خارجی است، مفهوم نیست، ماهیت هم نیست. اگر چیزی نه مفهوم بود نه ماهیت، به ذهن نمی آید. نفس باید به حضورش برود، نه او به ذهن می آید. اگر چیزی به ذهن بیاید، می شود ماهیت، می شود مفهوم. بنابراین سخن از استمداد وجه اول و دوم در تشریح وجه سوم نخواهد بود. وجه سوم مستقل می شود، برای اینکه وجود خارجی به ذهن بیاد نیست، چه اینکه صور ذهنیم به خارج بروند نیست. و نکته دیگر این که اگر ما تعین ذات واجب را عین او ذات دانستیم، نه تنها این دو محذوری که شارح بیان فرمود و متن را شرکت در پیش است، بلکه محذور دیگری هم در بین است. بیان ذالک این است که اگر واجب تعالی که تعین او عین ذات اوست، او به ذهن یک عاقلی بیاید، با تعین عاقل متحد بشود، یلزم یا امکان واجب یا وجوب ممکن، بخواهد این دو تعین یکی بشود، واجب به ذات همراه با خصیصه های امکانی خواهد بود، یا خصائص امکانی سبقه وجوبی میپذیرند. زیرا تعین عاقل اگر با تعین معقول یکی شد، محظور وجوب ممکن یا امکان واجب در پیش است، و اگر دوتا شد، محظور تعدد تعین برای شی واحد است. اشکال مادامی که همه شقوق را در بر میگیرد، یه اشکال فراگیر منطقی است. یعنی یک مستشکل باید بگوید که اگر این طبیعت واجبه به ذهن آمد، حالاتی دارد و علا ایت حالتین محضور دارد. اگر تعین خود را رها کرد، سلبشی از نفس می شود. تعین خود را حفظ کرد، با تعین عاقل متحد نشد و تعدد محفوظ موند، یلزم ان یکون الواحد و اثنین، عین تعقل تعین عاقل شد و عاقل تعینش عین تعین معقول است، یلزم ان یسیر الواجب و ممکن و الواجب ممکن و واجب. این هم یکی از محظوراتی است در بین. علی حال چون طبیعت واجب به ذهن نمی آین، هرگز صورت عقلی نخواهند داشت. به چیزی که صورت عقلی ندارد کلی نیست، چون که جزئی هم نیست، چون بحث های منطقی را در اون حرم راه نیست. اون معنا به صورت ذهنی است که یا کلی است و یا جزئی. واجب تعالی متشخص است به ذات شخص است، نه جزئی. جزئی در برابر کلی از آن صورت ذهنی است. این شخص است که عین هستی خارجی است. اونگاه می‌پردازن به این که علت کثرت اقتران به غیر است، چون غیر است که در اثر اختلاط طبیعت را تکثیر می‌کند، و اگر طبیعتی اقتران پذیر نبود، هرگز کثرت را در حریم اون طبیعت راهی نیست. در همین پایان صفحه 75 این چنین می‌فرمایند: ثم ان هذین الوجهین به حسب ظاهر، وجه اول که تعین ذاتی باشد، عین ذات باشد، وچه دوم که تعین لازم ذات باشد، این نماید اللان علم تنائل افراد العقلیت دون از ذهنیه. اگر واجب تعالی یک طبیعت کلی باشد و افراد ذهنی داشته باشد، دلیل اول و دوم او را ابطال نمی کند، چون دلیل اول و دوم ناظر به کلیت خارجی است، نه کلیت ذهنی، چون سخن از تعین مطرح است به حسب الخارج. این نماید اللان علم تناع الافراد العقلیه دون از ذهنیه. لستلزام هما، یعنی وچه اول و وچه دوم، امتناع تعدد افراد تلک الحقیقت المتعینه متعینت فی الخارج به حسب ذاتها. مقتضای دلیل اول و دوم آن است که این حقیقت متعینه فی الخارج افراد خارجی ندارد، ولی افراد ذهنی را نفی نمی کند. به قرینه تقابل منظور از این افراد ذهنی هم کلیات فرضیه است، نظیر لاشی امکان، لا ثابت و مانند آن، که اینا کلیاتی هستن که افراد ذهنی دارن. اما مثلا شجر، حجر، آب، هوا و مانند آن، اینا تبایی هستن که عقل تصور میکند و این افراد خارجی هم دارن. بله، این شی کلی است و دارای افراد خارجی است. افرادش در خارج است، خودش صورت کلی است. بله خارجی، در برابر ذهنی. و اما به حسب ما حصل منها از اون افراد، از اون حقیقت فی العقل، ای به اعتبار مفهومه ذهنی، این ممکن است کلی باشد و قابل صدق بر کثیرین باشد. ای به اعتبار مفهومه ذهنی فلا دلالت لهما، یعنی به وجه اول و وجه دوم، علیه قطعا، یعنی بر امتناع کلیت دلالت ندارن، برای اینکه وجه اول و دوم افراد خارجیه را نفی کردن ولی افراد ذهنیه را نمیتوانن نفی کنن. فلهازا تعرض مصنف لوجهین آخرین که احدهما لبیان امتناع الافراد ذهنیه، از ثانی لبیان امتناع مطلق الافراد، چه عقلیه و چه ذهنیه. اما اول، یعنی اول از اخیره، این که در حقیقت دلیل سوم است، فهوه ان کل طبیعت متعینت لذاتها یمتنع او ان یکون معقولا لشیء من العقول، هر طبیعتی که تعین او عین ذات اوست، او هرگز معقول نخواهد شد، به ذهن عاقلی رسوخ خطور نخواهد کرد. این به طور ناخودآگاه استمداد جستن از وجه اول است که تعین ذاتی در وجه اول مطرح بود. شما باید در وجه سوم دلیل قام کنید که طبیعت واجبه به ذهن نمیاد. چرا به ذهن نمیاد؟ چون تعین او ذاتی اوست، که این کمک گرفتن از وجه اول است. که ولی اگر گفتیم به این که طبیعت واجبه مفهوم نیست، طبیعت واجبه ماهیت نیست، وجودی است، وجود هرگز به ذهن نمیاد، درست است، چون وجود خارجیت عین ذات اوست. اون که به ذهن می آید مفهوم است و ماهیت، هستی که به ذهن نمی آید. بله، این بازگشتش به سخن مرحوم صدر المتعلهین است که هستی هرگز به ذهن نمیاد، نفس باید به حضور هستی برود. واجب تعالی هستی است، هستی هم معقول نیست، پس واجب به ذهن نمیاد و معقول نمیشود. اونگاه این مسئله را اگر چنونچه ماتن و شارح این چنین طرح می کردن که واجب وجود است، وجود خارجیت عین ذات اوست نه تعین. الان سخن از تعین نیست، که در خلال وقتی ما تعین را به عنوان اصل عقص کردیم دیگه راه برای کثرت و افراد بسته است. الان ما کار نداریم به تعین یا غیر تعین، ذاتن متعین است یا نه، ولی بالاخره هستی است، هستی که به ذهن نمیاد. وقتی به ذهن نیامد کلی هم نیست، جزئی هم نیست، بلکه شخص است. فهو ان کل طبیعت متعینت لذاتها این یمتنی و ان یکون معقولا لشیء من العقول و ذالک لوجهین، به دو دلیل چیزی که تعین عین ذات اوست به ذهن عاقلی به عنوان علم حصولی نمی آید. الاول فهو ان التعقل لیس بانتباع المعقول فی العاقل که علم کیف نفسانی باشد و مانند آن و صورت منطبعه باشد که جمهور منطقی یا مشائین برانند، بل لحصول نسبت اتحادیت بین المعقول و العاقل که عاقل و معقول موجودان به وجود واحدند گرچه مفهوم و ماهیت ها از هم جدان. نسبت اتحادی بین عاقل و معقول یعنی هر دو موجودند به یک وجود، به حیث لا یتمیزان فی الوجود گرچه در مقام ماهیت و مفهوم از هم جدا. این معنا را در صفحه 128 و همچنین صفحه 135 خواهد آمد و اشاره خواهند داشت، لذا فرمودن کما ستتل او علیه. پس تعقل به این است که معقول با عاقل اتحاد وجودی داشته باشه و اگر چیزی ذاتن متعین بود هرگز با غیر متحد نمی شود، از این دو حال بیرون نیست، یا تعین خود را از دست می دهد و به تعین عاقل متعین می شود، این یلزم زوال و شیء عن نفسه زیرا تعین ذاتی اوست. این پیداست که از بچه اول استمداد میکن. و اگر تعین خود را حفظ کند یلزم ان یکون لشیء واحدین تعینان ای تشخصان ای وجودان، یعنی یلزم ان یکون شیء الواحد اثنین. کثرت با هر وحدتی که در مقابل اوست ناسازگار است و تعینو یستلزم الامتیاز عن سایر ما ادا، پس فلا یجتمع المعقولیت مع التعین الذاتی، اگر چیزی ذاتن متعین است هرگز معقول غیر نخواهد بود زیرا باید تعین خود را حفظ بکند، با حفظ تعین هرگز معقول نمی شود. و اگر تعین خود را حفظ کرد پس شیء واحد دارای دو تعین است، اگر تعین خود را از دست داد زوال و شیء از نفس می شود. و ثانی و چه دوم آن است که ان کل معقولین تعینه انما هو بالعاقل، در تعقل این اصل محفوظ است که معقول تعینش به تعین عاقل است. ان کل معقولین تعینه انما هو بالعاقل فلو کان له تعین آخر، یعنی اگر برای معقول تعقل تعین دیگری باشد غیر از عاقل، غیر از تعین عاقل، یلزم ان یکون لشیء تعینان و ذلک مستحیل، پس یا تعین خود را از دست می دهد که وجه اول است یلزم زوال و شیء نفسه چون تعین عین ذات است، یا تعین خود را حفظ می کند یلزم ان یکون لشیء واحد تعینانه. فیز استحال ان یکون معقولا لشیء من العقول، اگر محال شد که چیزی که تعین او عین ذات اوست معقول غیر باشد، استحال ان تکون این طبیعت ذات افراد کثیره. چرا؟ چون کلیت به دو رکن متکی است، لان الافراد انما یتصور به دو رکن، به اعتبار مطابقت صورت المعقولت لها، یعنی اون با اون افراد. یک رکن کلیت افراد مطابق است، یک رکن کلیت صورت مطابق است. اگر چیزی این رکن اول را فاقد بود، یعنی صورت مطابق نداشت، یقینا کلی نیست. فلا یمکنو عند انتفاء صورت المطابقت تحقق الافراد ضرورت امتناع تحقق احد المتطابقین بدون الاخر. چون تطابق تزایف است، ممکن نیست احد المتضایفین نباشد و دیگری باشد، صورت مطابقه نداشته باشیم ولی افراد خارجی مطابق باشند. البته این نیازی به یک توضیح دارد که این را با یک اشکال و جواب بعدن حل میکنن. الان سخن در این نیست که صفت کلیت صادق است یا نه، سخن در این نیست که صفت مطابقت صادق است یا نه، سخن در آن است که این طبیعت کثرت پذیر است یا نه. حالا ولو وصف مطابق بر او صدق نکند، محظور در این نیست که این صفت مطابق بر او صدق میکند تا شما بگوید به این که صفت مطابق وقتی صدق میکند که این صورت ذهنی باشد. حالا اگر ذهنی نبود و تعقلی هم در عالم نبود، این بحث جا دارد که این طبیعت فی نفسه یا افراد کثیری دارد یا ندارد. اگر ذهن باشد او را تعقل کند، مفهوم کلیت که از معقولات ثانیه است عارضش می شود، مفهوم صفت مطابقت عارضش می شود و مانندی هم. اما بحث در صفت کلیت نیست، بحث در صفت مطابقت نیست. حتی یقال به این که وقتی صورت مطابق صورت ذهنی نداشت، مطابقت هم در کار نیست، چون اینها با هم متضاعفن. این را در ضمن یک اشکال و جوابی حل میکنن.
پس اگه اینجوری بشه دیگه اختصاص این به امتناع افراد ذهنی هم به هم
بخوره. بله، ولی منظور اینه که اگر کسی خواست این چنین بگوید که این صورت خود این وجه صورت کلی است، این اختصاص را اونگاه باید بگوید به این که ما درباره صورت کلی نمیتوان نظر بدیم، وجه اول و دوم کافی است برای شما. این چهار وجه باید اصل مسئله را حل کند. حالا اگر احتمال این دادیم که در خارج وجود داشته باشد و کاری با ذهن نداشته باشیم، اون وقت مسئله این که این صورت ذهنی ندارد تا مطابق باشد یا مطابق باشد، مشکلی را برای ما حل نخواهد کرد، چون اصل مسئله اون وجود خارجی است. لذا این رو در ذیل به عنوان اشکال و جواب حل میکنن. اونگاه در این صورتی که فرد ذهنی ندارد، نه تنها یک طرفش میسور هست، طرف دیگرش میسور نیست، طرف دیگرش هم میسور نیست، نه صورت مطابقه دارد نه افراد مطابق، نه اینکه یکی را دارد دیگری را ندارد، دیگری هم به ذهن نمیاد، بلکه اون افراد همین طبیعتن. اگر چیزی تعین ذاتی او بود، نه خودش به ذهن میاد نه افراد او به ذهن میاد، چون افراد ذاتیه همین طبیعتن. محظورش این نیست که ما صورت مطابقه را نداریم و دیگران را ممکن داشته باشیم. اصلا اگر چیزی تعین ذاتی او بود، نه صورت مطابقه دارد نه افراد مطابق، چون اون افرادم افراد همین حقیقتی هستن که تعین ذاتی اونهاست دیگه. این بازگشتش بیان مرحوم آخون خواهد شد که چیزی که هستیست هستی به ذهن نمیاد اصلا. و اما ثانی، یعنی ثانی از اخیرن که در حقیقت وچه چهارم هست، فلعنت طبیعت المتعینت به ذاتها مجردتون فی نفسها. طبیعتی که ذاتن متعین است، چون تعین این ذات اوست، پس بدون عوارض متعین است. باز این هم استمداد جستن از وجه اول است. اگر تعین این ذات یک حقیقتی شد، در تعین محتاج به عوارض غریبه نیست. وقتی محتاج به عوارض غریبه نبود، نه مقرون چیزی خواهد شد نه چیزی مقرون اون می شود تا در اثر اقتران تعین پیدا کند. اقتران به عوارض برای آن است که شی به وسیله اون عوارض مشخصه تشخص پیدا کند. حالا یا این عوارض امارات تشخصن یا مشخصن، علل وجهین بالاخره در تشخص نقش دارند. چیزی که تشخص عین ذات اوست هرگز با غیر مقرون نخواهد شد. این هم استمداد از وجه اول است. و اما ثانی، فلعن طبیعت المتعینت به ذاتها مجردتون فی نفسها. ولی اگر اون طور تقریب بشود که طبیعت واجبه صرف هستیست، صرف و شی لایت سنا و لایت کرر و با غیر مخلوط نخواهد شد، این محضور در پیش نیست. فلعن طبیعت المتعینت به ذاتها مجردتون فی نفسها. وقتی چیزی ذاتن مجرد بود، یعنی ذاتن به شرط لا بود، دیگر به شرط شی نخواهد شد. لا به شرط نیست که هر غیری را بپذیرد، ذاتن به شرط سلب اغیار است و ذاتن صرف است. اگر چیزی ذاتن به شرط لا از اغیار بود و به تعبیر دیگر ذاتن هستی صرف بود، مقرون به غیر نخواهد شد. فیمتن اقتران الغیره بها و اقترانها بالغیر. نه عارض چیزی می شود نه معروض چیزی. فان اقتران الغیود انما یتصور لما هو قابل للتخصیص و تعیین. در مفاهیم و ماهیات تخصیص و تعیین ماهوی به اقتران قیود است. در مصادیق وجودی تخصص و تشخص به عوارض خاص است. ولی در چیزی که خود هستی محض است و ذاتن متعین است، جایی برای اقتران به غیر نیست. فان اقتران الغیود انما یتصور لما هو قابل للتخصیص و تعیین. چون والمتعین به نفسه لیس کذالک، یعنی لیس بقابل للتخصیص و تعیین، قهرن اقتران به قیود هم ممکن نیست. زیرا چیزی مقرون به قید می شود که قابل تخصیص و تعیین باشد، و هرچه که ذاتن متعین است قابل تخصیص و تعیین نیست، پس هرچه که ذاتن متعین است مقرون به قید نخواهد شد. و از استحال اقتران القیود بها، یعنی به این طبیعت متعینه به ذات، استحال ان تکون ذات افراد کثیره. چون اگر بخواهد دارای افرادی باشد، این افراد باید در یک طبیعت جامع سهیم باشند، به وسیله قیود مشخصه از هم ممتاز باشند. اگر چیزی دارای دو فرد بود، این دو فرد در اون جامع سهیمند، در اثر اینکه هر کدام یه خصوصیتی دارند که دیگری ندارد، از دیگری ممتازند. ولی اگر اون طبیعت ذاتاً متعین بود به هازت تعین، دیگر جا برای غیر نیست. ولی اگر طبیعت لا تعین بود، لا متعین بود، هم می توانست با تعین الف، هم می توانست با تعین با متعین بشود، اون وقت است که کثرت پذیر است. ولی اگر یک طبیعتی تعین خاص مثل تعین الف ذاتی او بود، دیگر فرد دیگری به نام با نخواهد داشت. و استحال اقتران الغیوده به ها، یعنی به این طبیعت متعینه، استحال ان تکون این طبیعت ذات افراد این کثیره، عقلیتن کانت اون افراد او ذهنیتن، چون در هر جا که کثرت هست اقتران به غیر هست، چون کثرت نه ذاتی است، نه این ذات است، نه جزء ذات، نه لازم ذات، به وسیله عوارض خارجی می آید. اما این دلیل چهارم هم باز ثابت نمی کند که واجب تعالی شخص است، چون اون چه که حد وسط این برهان است تجرد است، نه صرف وجود بودن. تجرد ثابت میکند نوع منحصر در فرد است، همه مجردات عقلیه این چنین نوعشون منحصر در فرد است. تشخص ثابت نمیکند، شخص خارجی ثابت نمیکند، انحصار در فرد ثابت میکند. همه انواع مجرده اینطوره، یک طبیعت مجرده مقرون به غیر نخواهد شد، با اینکه کلی است، بیش از یک فرد ندارد. ممکن است یک چیزی بیش از یک فرد نداشته باشد اما کلی باشد. بیان ذلک، این طبیعت عقل مثلا، این قابل، چون ماهیت است، قابل صدق بر کثیری نیست، ولو موجود مجرد نوعش منحصر در فرد است، بیش از یک فرد ندارد. ولی این فرد اگر آفریده نمی شد، باری تعالی یک فرد دیگری مماثل این بدون می آفرید و ابداعا خلق می کرد، این عقل بر او صادق بود. اگر اون فرد آفریده نمی شد، یه فرد سومی مماثل او بدون و ابداعا آفریده می شد، این معنا قابل صدق بر او بود. طبیعت کلیه اگر مجرد باشد قابل صدق بر کثیرین هست، ولو در خارج بیش از یک فرد محال باشد. اون چه که در حد وسط برهان قرار گرفته تجرد است. تجرد ثابت می کند که این طبیعت بیش از یک فرد ندارد، نه اینکه این طبیعت نیست و تشخص ذاتی اوست و تعین ذاتی اوست. برای کمبود این ادله است که از همون وجه اول مدد می گیرد. یا باید بگوین این وجوه اربعه در طول هم است، نه در عرض هم. اونگاه با استمداد از وجه اول می شود شواهد دیگر اقامه کرد، یا اگر نه اینها در عرض همان، طرح استدلال نباید اونطوری باشد که در متن و شرح آمده، باید همونطور باشد که در کلمات مرحوم آخوند هست، که این صرف هستی است و صرف هستی قابل تعدد نیست و تشخصی او ذاتی او. اونگاه شارح به یک نکته اضافی می پردازن و اون این است که مصنف که در متن به چهار وجه اشاره کرده، منظور شمارش وجوه نبود، منظور ارشاد به این نکته بود که کلی بودن به یکی از این صور اربعه هست ولا غیر، و تمام این صور اربعه محضوری دارن، در حقیقت مفید یک حصر عقلی است. ثم اعلم ان فی تعدد هذه الوجوه تنبیها علی حصر ما لم یمکن ان یکون ذات افرادن فی الصور الاربعه. اگر چیزی تشخص عین ذات او شد و کلیتش محال بود، در اثر یکی از وجوه اربعه است. بیان الحس این است که ان الاشتراک ها هنا، اگر چیزی طبیعت کلی باشد، مشترکون فیها باشد که افراد کثیر در او شرکت داشته باشند، ان الاشتراک ها هنا عبارتون عن تطابق بین صورت العقلیه لما فی الخارج من الصور المتکثره. اشتراک آن است که یک صورت عقلی با افراد کثیر مطابق باشد، بر اونها منطبق باشد، اونها تحت این صورت عقلی مندرج باشد. بنابراین فل اشتراک لا یعقل بدون تحقق صورت العقلیه رکن اول و صور المتکثره رکن دوم. اشتراک همون تطابق است، در تطابق دو رکن معتبر است، یک صورت مطابقه، دو صور مطابقه. وهی نعزن نقولو امتناعهو، امتناع این اشتراک به معنای تطابق، اما به انتفاع صورت العقلیه است، یا چون صورت عقلیه محال است تطابق به اشتراکی در کار نیست. و ذالکه به امتناع تعقلهی، چون اصلا این به ذهن نمی آید، کما فی الوجه ثالث، در وجه ثالث این بود که این صورت طبیعت واجبه چون عینیت ذاتی اوست به ذهن نمی آید. او به انتفاع صور المتکثره، یا نه در خارج یا در ذهن افراد کثیری برای طبیعت واجبه فرض ندارد. و انتفاع صور المتکثره، اینکه افراد کثیر فرض ندارد، یا برای آن است که اما به انتفاع موجبها، چیزی که باعث تکثر است در اینجا موجود نیست، یا چیزی که مانع تکثر است در اینجا وجود دارد. و انتفاع الصور المتکثره، اما به انتفاع موجبها، اونچه که موجب این صور متکثره است در اینجا وجود ندارد. با اقتران الغیود، اقتران غیود است که باعث کثرت است. اگر اقتران غیود محال بود، موجب کثرت موجود نیست. او به وجود مانع لها، یا چیزی که نمی گذارد صور متکثر بشوند، به نام مانع وجود دارد، یا موجب کثرت نیست یا مانع کثرت هست. مانع کثرت، مانع صور متکثره، اما ان یکون نفس الحقیقه، که وجه اول است که تعین عین ذات باشد، او امرن خارجن عن الحقیقت لازمن لها، که وجه ثانی باشد که تعین لازمی ذات باشد. چرا اگر اون مانع خارج از طبیعت بود باید حتما لازم طبیعت باشد؟ اگر خارج مفارق بود چه؟ فرمان اگر خارج بود و لازم نبود، و لا لا یکون مانعا لها، اگر اون مانع ذاتی نبود، لازم ذات نبود، مانع نیست. چون وقتی عرض مفارق بود، اون وقتی که این عرض مفارق زوال پیدا کرد، دیگر مانعی برای کثرت نیست. ول اول، یعنی اونجا که مانع عین ذات باشد، به ان تکون الهویت الخارجیتو نفس طبیعتها، هویت خارجیه نفس این طبیعت معقوله باشد، نفس این طبیعت واجبه باشد که محل بحث است، طبیعت وجود باشد. و ثانی که این مانع لازمه ی ذات است نه این ذات، به ان یکون این مانع مقتضا نفس طبیعت واجبه باشد، طبیعت وجود، حقیقت واجبه باشد. و هینه ازن یمتن و صدق و شیء من هذه الامور، از این صور چهارگانه که تصویر شده، چیزی که تعین عین ذات اوست، چیزی که تعین لازم ذات اوست، چیزی که هرگز به ذهن نمی آید، چیزی که هرگز با غیر مقرون نمی شود، این صور اربع و حالات اربع یمتنه و صد و شیء من هذه الامور علا فرد غیر نفس طبیعت واجبه و الا لازم قلب و تلکت طبیعه الا غیرها. دیگر طبیعت واجبه نخواهد بود، زیرا اگر چیزی تعین عین ذات او شد فرد دیگر پیدا کرد پس قلب حقیقت شد. اگر چیزی تعین عین ذات او شد به ذهن آمد با تعین عاقل متعین شد قلب حقیقت شد و مانند آن و ذالکه بین الاستحاله. این یک کمبودی دارد که اون را در ضمن اشکال و جواب حل می کنند. والحمد لله رب العالمین.